از بخش تأمین ما برنامه خیلی فاخر که از شبکه های دیگه تأمین کردیم، یک برنامه از تحت عنوان وانگنای که تفسیر و شرح اشعار مولاناست، یا برنامه یک حکایت یک مثل که ضرب المثل های فارسی رو توضیح میده و تشریح میکنه. در رادیو نما اسلاید های متعددی طراحی شده که بخش درست بنویسیم رو به مخاطب آموزش میدیم. این حالا کارهایی که در حوزه برنامه سازی انجام شده. در حوزه هم خود همکاران هم خب سعی کردیم تو بخش آموزش به همکارانمون به خصوص گویندگان، گزارشگران و تهیه کنندگان یک جلسه مجازی آموزش شعرخوانی و متن‌خوانی رو ما به صورت مجازی دوشنبه شبها داریم که یه دور همیه مجازی که همکاران شعر میخونن و یکی دو تا از اساتید استان حالا نکاتی رو که دارن میگن. این حالا تقریبا مختصری از برنامه‌هایی بود که در حوزه پاسداشت زبان و ادبیات فارسی ما در رادیو استان داریم.
بسیار خوب. هیچ وقت مثلا چالشی تو این حوزه داشتین که مثلا فکر کنید خب زبان مردم اونجا یک زبانی است که یه مقداری به صد نزدیکتره از این سو مثلا زبان رسانه، حالا باید خودش رو به مردم نزدیک کنه یا یه مقدار جلوتر به ایسته و اونها رو دعوت به سطح با فضیلت تری از زبان بکنه، دوچار این وضعیت های چندگانه شدین هیچ وقت؟
خب طبیعیه، بالاخره وقتی که شما تو استانی مثل استان ما حداقل سه تا زبان یا گویش خیلی مهم داریم، یعنی ما مردم استان ما زبان گویش بختیاری رو دارن و یه بخشی از استان از مردمان خوب ترکای قشقایی هستن و یه بخشی از استان هم خوب به زبان فارسی صحبت میکنن که همون زبان فارسی هم گویش ها و لهجه های متعددی داره. خب ما سعی کردیم در برنامه هایی که حالا تفاوت گذاشتیم متفاوتن برام، بعضی از برنامه‌مون رو سعی می‌کنیم گویش‌ها و لهجه‌های محلی رو در اونا دخیل بدیم، ولی خب خیلی از برنامه‌های رسمی اون هست یا بخش‌های خبری سعی می‌کنیم اونها رو، یعنی مردم رو با درست صحبت کردن، استفاده درست از واژه‌ها، به خصوص از این طرف که خود گوینده‌هامون درست صحبت کنن، خوب صحبت کنن، سعی میکنیم مخاطبمون رو اونجا تو اون برنامه ها با خود زبان فارسی آشنا کنیم. ولی چالشی که بگم نه، ما چالش خاصی حداقل در استان نسبت به زبان فارسی نداشتیم.
اونجا مخاطبینتون مثلا تمایلشون این هستش که گویش بشنون یا زبان معیار گوش کنن، چیه این نسبت برنامه هاتون چیه؟
ما تقریبا میشه بگی که 80% برنامه همون به زبان خود فارسیه، یعنی همون زبانی که مثلا شما دارید. منتها خب میگم به خاطر تنوعی که استان داره، خب خیلی از برنامه همون هم هستن که با گویش محلیه، حالا یا گویش بختیاری یا زبان ترکیه قشقایی یا حتی گویش های دیگر در استان. ولی اون برای اینکه حالا مخاطبمون هم راضی باشه، یه بخشی داریم مثلا میگم یه بخش خیلی جذاب مورد اقبال مخاطب قرار گرفته، معرفی واژه‌های محلیه. مثلا میگیم این واژه در فلان منطقه از استان خیلی رواج داره و یه کارشناس همون محلی میاد توضیح میده، این واژه‌ها رو توضیح میده، اینو به صورت آیتم ضبط میکنیم و این بخش کوتاه در برنامه‌های مختلف پخش میشه. خیلی هم جذاب، هم حالت تفریح سرگرمی داره، هم بخش آموزشی داره.
بسیار خیلی متشکرم از شما آقا که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی تندرستی میکنم و برای همکاران خوبمون در استان چهارمحال بختیاری شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. من هم از شما و از همکاران دیگرم تشکر میکنم. خدا نگهدار.
بدرود. خداحافظ.
خواهش میکنم. خداحافظ.
بس هر چه دیه میره تو کلمبیا که ما من دیر تو بیدم، کلمبیا که ما من دیر تو بیدم.
نغمه ای رو در فضای موسیقی بختیاری با اجرای امید صالحی و نغمه پردازی آقای کامیز جهان بخش گوش دادید که امیدوارم لذت برده باشید. بار دیگر معرفی کنم اون آلبوم مالکنون رو که اونهایی که اهل موسیقی بختیاری هستن و صدای به زیبای اسطوره موسیقی بختیاری استاد بهمن علاءالدین حتما این مجموعه رو گوش بدن که قشنگ آدمی رو میبره جایی که باید. برگزاری آیین پایانی سوگواری موسم اشک. آیین پایانی نخستین سوگواری ادبی عاشورایی موسم اشک با محوریت شعر، داستان و داستانک عاشورایی ویژه دانش آموزان و دانشجویان استان تهران جمعه 20 مهر ماه در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد. به همین منظور ارتباط برقرار کردیم با آقای سجاد سامانی دبیر سوگواره تا درباره اونچه در این مراسم گذشت برامون توضیح بدن. درود بر شما آقای سامانی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
سلام، امیدوارم که حال شما خوب باشه. خیلی ممنون و در خدمتم.
سپاسگزارم. این سوگواره رو کمی برامون معرفی کنید، محورهای موضوعیش چه بود، ایدهش از کجا آمد و بعد ادامه ماجرا.
بله، خب همونطور که میدونین فرهنگ ما همیشه پر از استعدادهای مختلف تو حوزه شعر و ادبیات و داستان بوده و خب این در بین دانش آموزان و دانشجویان هم همیشه یکی از هنرهای خیلی خیلی پرطرفدار بوده. این استعدادها وجود داشتن و موجود بودن. حالا کار اون نهادهای فرهنگی و مجموعه های این چنینی اینه که این استعدادها رو بتونن کشف کنن و پرورشش بدن. این سوگوار هم با همین دغدغه شروع شد، حالا هم توسط مؤسسه یاران حسین و هم به کمک حوزه هنری استان تهران و فراخوان در واقع این سوگوار در سطح مدارس و دانشگاه ها و فضای مجازی پخش شد با موضوع شعر و داستان و داستانک عاشورایی و خب تو بازه محرم و سفر دوستان و دانش آموزان و دانشجویان فرصت داشتن که آثارشون رو ارسال کنند و در چند مرحله داوری شد، داوری ابتدایی و داوری نهایی و برگزیده ها اعلام شدن. داوری نهایی توسط داوران شاخص حوزه شعر و ادبیات و داستان اتفاق افتاد و ما تو هر حوزه به 3 تا 4 تا برگزیده رسیدیم که جوایزی رو تقدیمشون کردیم.
به امید خدا کمی داوران رو برامون نام میبری تو بخشای مختلف؟
بله، بخوام به شاخصترین‌هاشون اشاره کنم، آیه میلاد ارفانپور، آیه طهماسبی و ارشاد خدمتتون که آیه محمد سعید میرزایی بودن و حالا داوران دیگه هم بودن که ما در خدمتشون بودیم.
خیلی بیشتر قالب های کهن مد نظرتون بود در کنار هم قرار دادن شاعران گویا، درسته؟
آیه مثلا به طور خاص آیه میرزایی که
مثلا غزل سراست،
آره، ولی غزل مدرن میگن این اتفاقا، یعنی
آره، ولی اینا مثلا سپید سرا نیستن هیچ کدومشون.
تجربه های در واقع این چنینی هم داشتن، حالا و تو فراخوان ها و سوگواره ها و جشنواره هایی که بودن داوری این آثار رو انجام دادن.
بسیار. سطح استقبال مخاطبین از این سوگواره چطور بود؟ آثار که به دستتون رسید چجوری تحلیل کردین آثار رو؟
بله، هم تو حوزه دانش آموزی هم تو حوزه دانشجویی بیش از 100 اثر قابل ارزیابی، یعنی عددش 100 تا اثر به دست ما رسید، ولی حدود 100 اثر قابل ارزیابی بود که ما وارد داوری اولیه کردیم. بعد از این داوری اولیه حدود در واقع 30 الی 40 اثر وارد در واقع داوری نهایی شد که توسط این داورانی که عرض کردم و حالا تعداد بیشتری از این بزرگواران مورد ارزیابی قرار گرفت و به 3-4 برگزیده رسید. ولی مثلا دوستانی که برگزیده نشودن هم آثارشون قابل در واقع توجه بود، به فاصله اندکی در واقع از برگزیده ها قرار داشتن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. در واقع مجموعی هم قرار هست منتشر بشه از آثار برتر، این ایده رو هم دارین؟
ما این تو گام اول این ایده داریم که این سوگواره رو در چند مرحله اول برگزار بکنیم، یعنی ادامه دار باشه، هم موضوع عاشوراییش سال بعد برگزار باشه، هم ذیل عنوان دیگه به اسم موسم گل با در واقع تنوع موضوعی برای دانش آموزان و دانشجویان انشالله برگزار بشه که صرفا در واقع برای موضوع عاشورایی نباشه، و اینها که تجمیع شد و یکی دو دورش برگزار شد، منتخب اون آثار انشالله بتونه منتشر بشه.
بسیار خیلی متشکرم از شما که در این گفته با من همراه بودید. براتون آرزوی سلامت دارم و بدرود، خدا نگهدار.
خیلی ممنون، خدا نگهدار.
صدای ققنوس رو گوش میکنید، آینه‌ای برای صداهای ادبیات در ایران و جهان. بیست و دوم مهر، زادروز رضا سید حسینی، نویسنده و مترجم. رضا سید حسینی رو مترجمی با زبان سلیس، بی پیرایه و روان میدونن که صاحب سبک بود. عبدالله کوسری درباره او میگه بدون اغراق سید حسینی از مترجمانی بود که به آفرینش ادبی دست یافته بود و این موضوع در ترجمه کتابهایی مثل طاعون و امید به خوبی دیده میشه. خشایار دهیمی مترجم اینطور از رضا سید حسینی یاد میکنه: سید حسینی یکی از بزرگترین مترجمان ما بود که در ترجمه سبک خاصی داشت. او به جوانها بسیار اهمیت میداد و فروتنانه با آنها نشست و برخاست میکرد. سید حسینی بسیار مردمدار، دلسوز و میهندوست بود. دائم مطالعه میکرد و وسواس زیادی در ترجمه کتابهاش به خرج میداد. همواره نقد پذیر بود و در کارش گوش شنوا داشت. با اینکه با ما فاصله سنی زیادی داشت، اما هر جا که پیشنهاد میدادیم با رغبت و تمایل و بدون تعصب میپذیرفت و وارد بحث میشد که از این نظر انسانی اخلاقی سالم و خدمتگزاری واقعی برای فرهنگ بود. سید حسینی از دوران جوانی به صورت جدی به کار ترجمه پرداخت و از او 34 جلد کتاب منتشر شده که ترجمه های از آنر مالرو، مارگریت دوراس، یاشار کمال، ناظم حکمت، ژان پل سارتر، آندر ژید، آلبر کامو، توماس من، مکسیم گورکی، بالزاک و جک لندن از جمله اونها هستند. رضا سید حسینی 11 اردیبهشت سال 1388 پس از تحمل دوره طولانی بیماری در سن 83 سالگی در بیمارستان ایران مهر تهران درگذشت. شنونده مجله ادبی شنیداری ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ هستید. برگزاری شب شعر از نو غزل. چهارشنبه 25 مهر ماه به بهانه فرارسیدن 40 استاد محمد علی بهمنی شب شعر از نو غزل با حضور شاعران و پژوهشگران استان هرمزگان در فرهنگسرای انقلاب بندرعباس برگزار میشه. برای اطلاع از محورهای موضوعی و مهمانان مراسم گفتگو میکنیم با استاد مسلم محبی، دبیر این شب شعر. درود بر شما آقای محبی، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما خوبان و بینندگان عزیزتون، در خدمت شما.
سپاسگزارم. آقا بعضی شهرها در یه مقطعی از تاریخشون کسانی از دل اونها بر میخیزند، استعدادهایی رو در دامان خودشون پرورش میدن که بعدها اون شهر رو به نشانه اون فرد و بنیانی که در انداخته و طرح نوعی که افکنده میشناسن، یعنی شهرها رو به نام اسمها میشناسن. چه بسه که مثلا ما وارد یزد که میخواییم بشیم، خیلی ها اگر که دستی جدی بر ادبیات داشته باشن میگن که به شهر شاعر لب دوخته فرخی یزدی خوش آمدید. میدونی چی میگم؟ یا مثلا شیراز رو طبعا با حافظ میشناسن و با سعدی میشناسن، یا مثلا به خراسان رو با فردوسی بزرگ و با خیام. در مورد شاعران نوترمون هم اتفاقا داستان از همین قراره. یعنی چندی پیش در مورد آقای امینپور صحبت میکردم با دوستان، میگفتن که در گوتوند اصلا ادبیات قشنگ تبدیل شده به یک قطب معرفتی. یعنی خیلی ها میرن ادبیات میخونن به واسطه این که میدانن یه بزرگی در گوتوند بوده است که سری میان سرهاست و شاید یکی از بلندترین اونهاست. در بندرعباس این نگاه به استاد بهمنی در بین جوانها، نوجوانها یا قاطبه مردم شهر وجود داره؟ ایشان رو به این جایگاهی که در غزل معاصر دارن میشناسند؟
من اول واقعا ممنونم از اشرافی که شما دارید به این مسائل و خیلی خوشحال کننده است و بیشتر خوشحال شدم که الان با شما دارم گفتگو میکنم.
لطف شماست قربان.
عرض شود که استاد محمد علی بهمنی تحولش در ادبیات ایران، تحولی که ایجاد کرد، بر اهل فن طبیعتا پوشیده نیست. اما جالب توجه است بدونید که در هرمزگان فقط شناخته ایشون به واسطه اهل فنش نیست و مردم نیز، تمام مردم استاد بهمنی رو میشناسن و دوستش میدارند. این گواه حرف من روز تدفین ایشون و بعد از اون مراسم های متعددی که توسط اقشار مختلف برگزار شد، از حالا جامعه فرهنگیان، جامعه شعرا، نویسندگان، تمام انجمن های هنری سعی کردن به نوعی اظهار ارادتشون رو به حضرت استاد نشان بدن و دقیقا همین مطلبی که میفرمایید، نقشی که قیصر امینپور ایجاد میکنه برای زادگاهش و یا قبلتر مثلا شهریار برای تبریز، به نظر میاد استاد محمدعلی بهمنی همین نقش رو برای هرمزگان داره و خواهد داشت.
بسیار خوب، متشکرم از شما. حالا برگردیم به اون چه که پیش روز، چه تدارک دیدید برای این آیین؟
از شود که شاعران و پژوهشگران استان هرمزگان به همت انجمن ادبی شعر و دریا و دوستانمون در فرهنگسرای انقلاب، البته با حمایت نهادهای فرهنگی، قراره که چهارشنبه دور هم جمع بشن، از استاد بگن، از زوایای کمتر دیده شده اشعار ایشون قرار صحبت بشه و همینطور شعرخوانی شعرای استان هرمزگان، چه در وصف ایشون و چه بر اساس آموزه هایی که از ایشون به یادگار مونده شعرخوانی داشته باشن. و بعد از مراسم هم همه با هم در مزار استاد، سر مزار استاد، کنار مزار استاد حاضر خواهیم بود و اونجا هم شعرخوانی ادامه خواهد یافت تا پاسی از شب.
خب بس برنامه صرفا شعرخوانی است؟
شعرخوانی و گفتگوست توسط اساتید دانشگاه و پژوهشگرانی که در مورد استاد بهمنی سابقه تحلیل و تألیف داشتن.
بسیار خوب، حالا برگردیم به تأثیر خود استاد بهمنی بر روند غزل معاصر. من همیشه فکر میکنم که ایشان و زندیات حسین منزوی یه جورایی کنار هم قرار میگرفتن، یه جورایی مثلا بعضی وقتا از نظر زاویه شعری مقابل هم بودن، یه دو قطبی بودن که خیلی لازم بود حضور هر دوشون، حالا در شمایل متفاوتی. آقای بهمنی خب نسبتاً به در مقایسه با آقای منزوی یکمی روادارتر بودن به نظر من و خیلی جاها سعی می‌کردن که با اون روحیه مدارا، تساهل و تسامح با آدم‌ها، با امور برخورد کنن و از این منظر هم خب جاگیرتر شدن، چه بسا که ما آقای منزوی را اصلا زود متاسفانه از دست دادیم. چه تأثیری بر روند غزل معاصر فارسی گذاشتن، هم شعرشون و هم منششون؟
عرض شود که استاد محمدعلی بهمنی و استاد حسین منزوی به عنوان دو قطب غزل معاصر، حضور هر دوشون باعث شد که پوستندازی شگرفی برای شکل غزل در ادبیات اتفاق بیفته. منزوی شورانگیزتر و غزل و بهمنی مهربانانه تر این مسیر رو جلو بردن. جالب، از استاد محمدعلی بهمنی سوال کرده بودن که به کدوم یکی از غزلیات ادبیات فارسی غبطه میخورید که کاش مال شما بود، گفته همه آثار استاد حسین منزوی. و این ارادت بود بین این دو بزرگ. و منتها من باور من اینه که اگر بخوایم یه مقایسه هم داشته باشیم، هر دو نقش عظیمی داشتند، اما تأثیر گذاری استاد بهمنی جدا از شاعرانگیشون، تأثیر گذاری بر نسل بعد هم به دلیل شعرش، هم به دلیل زبان امروزین و هم به دلیل تواضع شگفت‌انگیز آقای استاد بهمنی بر نسل بعد یک اثر خیلی عجیبی گذاشتن که دهه 70-80-90 واقعا وامدار شعر ایشونه و رد پای بهمنی رو در مجموعه های این سه دهه، مجموعه غزل خاصه در این سه دهه، انکار ناپذیره.
یه مقداری هم نهادگرا بودن در شعر، موافقی؟ یعنی دوست داشتن که کارهای نهادی انجام بدن، یه شعر رو از منظر نهادی و ارتباط با مثلا حاکمیت فربه کنن. این منششون هم جالب بود برای من.
ببینید، بهمنی سعی کرد شعرش رو از سنگلاخ حوادث و آنچه اتفاق میفته به گونه ای عبور بده که آسیب کمتری ببینه، هم شعرش هم زندگیش.
بله بله دقیقا.
اما منزوی به نوعی بیپرواتر بود.
دقیقا.
و میگم شاعر شورانگیزتر بود به نوعی. به قول خود استاد برای بهمنی سروده که آخر کجا من کجا او، آخر چرا من چرا او، من اشتیاقم هیاهو، او از هیاهو بری بود.
دیگه تمام کردن کلام ما رو دیگه کامل. آقا خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودید، لذت بردم از سخن گفتن با شما.
منم واقعا از اطلاعات شما کیف کردم و ممنونم.
من هستین. خدا نگهدار شما باشه. خدا حافظ.
قربان شما. خدا نگهدار.
دلخوشم با غزلی تازه، همینم کافی است. تو مرا باز رساندی به یقین، کافی است. قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو. گاه گاهی که کنارت بنشینم کافی است. گله ای نیست، من و فاصله ها همزادی. گاهی از دور تو را خوب ببینم آسمانی، تو در آن گستره خورشیدی کن، من همین قد که گرم از زمینم کافی. من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه برگی از باغچه شعر بچیدم کافی است. فکر کردن به تو یعنی غزلی شورانگیز، که همین شوق مرا خوبترین کافی.
شعر و صدای پردریغ شاعر بزرگ همروزگارمون زنده‌یاد استاد محمد علی بهمنی رو شنیدید. سپاس که امروز هم در آسمان شعر و ادب با ما هم پرواز بودید بر بالهای ققنوس. خدا نگهدار.
فارسی بگوییم
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار میکاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعلهای بسیط به فعلهای مرکب و نیز تبدیل عبارتهای کوتاه به عبارتهای بلند. مثلا میگوییم کشته شدگان زلزله اخیر ژاپن. آیا ساده تر نیست بگوییم کشتگان زلزله اخیر ژاپن؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعلهای مرکب به جای فعلهای بسیط و نیز تبدیل عبارتهای کوتاه به عبارتهای بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر میگویند و مینویسند، که چونی نیست. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.